أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سر سفره قرآن هستیم، از اول شروع کردیم، الان آیه 393 هستیم. با هم بشنویم تفسیرهای چند دقیقی هر آیه.
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين.
وقاتلوهم، با آنها بجنگید. با کیا؟ با کفاری که به شما حمله کردن بجنگید، با کسانی که حتی تو مسجد حرام که محل امنه دست به شمشیر بردن به شما حمله کردن، با اونها هم بجنگید. و با آنها بجنگید حتی لا تکون فتنه، تا فتنه یعنی بت‌پرستی و سلب آزادی از مردم دیگه باقی نمونه. و یکون دین لله، دین تنها از آن خدا باشه. فان انتهوا، اگر اونها از روش نادرست خودشون دست برداشتن، فلا عدوان، شما دیگه مزاحم نشید. چرا؟ به خاطر که تعدی فقط بر ستمکاران، جز بر ستمکاران روا نیست. اون که دست برداشته دیگه شما کارشون نداشته باشید. خب حالا فان انتهوا یعنی اگر مشرکین دست از فتنه و قتال برداشتن، دیگه با آنها دشمنی نکنید، دیگه بر اینها عدوانی نیست. البته عدوان یعنی تجاوز، بر اینها تجاوز نیست، نه یعنی ما اهل تجاوزی. مثل که میگیم جزای بدی بدیه، کیفر بدی بدیه، او بدی که کیفر خوبیه، منتها چون با لحن او حرف میزنیم میگیم کیفر بدی بدیه، وگرنه کیفر بدی، او بدی که کیفر بدیه خوبیه. ببین آدم اولی که میکشن بده، قتله، اما دومی که قصاص میکنیم دیگه اونم قتله، ولی اون بدی نیست، اون حیاته. ولکن فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب فلا عدوان علی الظالمین. خب در آیه اول اونجا هم، یعنی آیه قبل، دو تا فعن انتهو داریم. این آیه که الان میگیم آیه 393، در آیه 392 هم فعن انتهو داشتیم. در آیه 392 داشتیم فعن انتهو فعن الله غفور و رحیم، اینجا میگه فعن انتهو فلا عدوانه، اگر دست برداشتن خدا میبخشه. اینجا میگه اگر دست برداشتن دیگه عدوانی نیست. آیه اول لطف خدا رو میگه، آیه دوم اشاره به لطف مردم میکنه، میگه اگر نه دست کشیدن هم خدا اینا رو بخشه، هم اگر دست کشیدن شما کارشون نداشته باشید. در آیه قبل فرمود خدا میبخشه، در این آیه میگه شما هم کارشون نداشته باشید. خب این آیه هم تمام. آیه 394 از سوره بقره با هم بشنویم.
الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين.
ماه حرام در برابر ماه حرام، یعنی چه؟ یعنی اگر دشمنان احترام و نگر نداشتن با شما جنگ کردن، شما هم حق دارید مقاومت کنید، با اونها بجنگید. ماه حرام در مقابل ماه حرام، اگر شما ماه حرام شکستید ما هم میشینیم. از شهر الحرام به شهر حرام و الحرمات و قصاص، حرمت ها نیز قصاص داره، یعنی چیزایی که احترامه ایتون نیست که حالی که احترامه ما بتونید هر کاری بکنید. از شهر الحرام به شهر الحرام، ماه حرام در مقابل ماه حرام و الحرمات و قصاص، چیزایی که محترم است اونها هم قابل قصاصه. فمن اعتدى علیکم، اگر کسی به شما تجاوز کرد، به مثل همون مقدار تجاوز شما هم تجاوز کنید. منتها واتقوا الله، تقوا داشته باشید که در مقابل مثل تجاوز نکنید، بیش از حد تجاوز نکنید، به همون مقدار حریم. واعلموا ان الله مع المتقین، بدونید که خدا با پرهیزکاران است. خب پیام های این آیه چیه؟ فرمود که همه زمان ها و مکان ها یکسان نیستن، حرمت بعضی از ماها باید حفظ بشه. از شهر الحرام، شهر حرام، حرام یعنی محترمه، ماه محترم، ماهای محترمه، ولی در اسلام بنبست وجود نداره. حفظ اسلام و جان مسلمان ها بر حفظ مکان ها و زمان ها مقدمه. گفتیم مسجد حرام محترمه، مکان محترمیه. ماه رجب و ماه ذی‌القعده و ذی‌الحجه و محرم محترمه، مکان محترم است مثل مسجد حرام، زمان محترم است مثل ماه رجب. اما اگر کسی در همین مکان محترم و زمان محترم دست به شمشیر برد، شما دفاع کنید، چون خون مسلمان ها و دفاع از دین و جان از احترام مکان و زمان اولاست، مقدمه. دفاع جایز و لازم است، اما بیش از مقدار که تحت ظلم قرار گرفتید بیش از اون مقدار نباد. اگر اونها مثلا 100 گرم به شما ظلم کردن، شما حق ندارید 101 گرم ظلم کنید. دقت کنید که در جنگ اخلاق جبهه رو مراعات کنید، حتی در برخورد با دشمنان باید عادل باشیم. فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدوا علیکم. رعایت تقوا حتی به هنگام جنگ از اصول تربیتی اسلام میگه واتقوا الله. اگر در جنگ از مرز ادارت خارج شید، از امدادهای الهی، اگر در جنگ از عدالت خارج نشوید، از امدادهای الهی برخوردار خواهید بود. چون آخرش میگه که وعلموا ان الله مع المتقین. مع المتقین خدا میگه من با شما، شما تقوا داشته باشید من با شما. این قانون کلیه در جنگ و در غیر جنگ هم اینطوره. دو قرآن خیلی وعده داده به متقین، گفته بل عاقبت للمتقین، عاقبت و پایان شیرین با متقینه. آیه دیگه دارم میگه ول عاقبت لاهل تقوا، عاقبت بر اهل تقواست. بالاخره در تاریخ نگاه کنیم ببینیم مثلا حالا دو نفر که قاتل و مقتول بودن، بالاخره عزت با آیت الله شهید صدر بود یا صدام؟ بالاخره عزت با شهدای ایران شد یا با رژیم پهلوی؟ در طول تاریخ هر جا بین حق و باطل جنگ شده، شما می‌بینید ول عاقبت لاهل تقوا ول عاقبت للمتقین. اینجا میگفته واتقوا واتقوا الله، تقوا داشته باشید و علمو، بدونید ان الله هم المتقین. ممکنه در تقوا یه مظلومیت هم باشه، اما پایان کار برنده متقین هستن. از آیه 394 هم بگذاریم، الان آیه 395 از سوره بقره هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، با هم بشنویم.
و انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم الى التهلکة و احسنوا ان الله يحب المحسنین.
در راه خدا انفاق کنید و خودتون را با دست خود به هلاکت نیندازید، یعنی اگر پول ندید خودتون خودتون را نابود کردید. نگی کنید که خداوند نیکوکاران را دوست داره. این آیه 395، 5 تا آیه قبل همه پی در پی درباره این بود که مسلمان ها از خودتون واجب دفاع کنید. حتی در ماه حرام اگر به شما حمله کردن دفاع کنید. حتی اگر در مسجد حرام به شما دفاع کردن دفاع کنید. ای که گفتیم مسجد حرام خانه امنه، مکه خانه امنه، به شرط که دشمن سوء استفاده نکنه. این که گفتیم در رجب و ذی‌القعده و ذی‌الحجه و محرم سالی 4 ماه جنگ نکنید، به شرط که دشمن سوء استفاده نکنه و به شما حمله نکنه. اما اگر به شما حمله کردن، حتی در بهترین ماها و در بهترین جاها، خون شما مهمتر از قداست مکان و زمانه. از خودتون دفاع کنید، ولی مواظب باشید، تقوا داشته باشید، تجاوز نکنید که خدا با متقینه. این آیه میخواد بگه جنگ خرجم داره. اگر یه وقت به شما حمله شد، سرمایه‌دارا سرمایه‌شون رو به کار ببرن. چون اگر پول خرج نکنن، رزمنده‌ها کم میارن. یعنی یه کسی که میره جبهه، یک نفر که میجنگه با چند نفر پشت جبهه رو حمایت کنن، خوراکش و غذاش و پوشاکش و پانسمان و دکتر و درمو بهداشتش و اسلحه‌ش رو، یعنی یک رزمنده چند نفر باید او رو تدارک کنن. شما در وقتی میخواید دفاع کنید، باید سرمایه‌دارا سرمایه‌شون رو به کار بزنن. اگر به کار نزنن، شما شکست می‌خورید، کل پولتون از بین میره. این آیه ممکنه با توجه به آیات قبل، انفقو یعنی انفقو در جهاد، یعنی اگر جنگ و جبهه پیش اومد پولاتونو بیارید جلو، همینطور که او جونشون برای تو میدون، شما پولتونو بیارید تو میدون. این آیه یک نکته ای هست که قانون کلی هم هست، فرماد لا تلقوا بأیدیکم الى التهلکة، با دست خودتون خودتون رو به هلاکت نندازید. از این آیه معلوم میشه خودکشی حرامه، کسی خودشو میکشه لا تلقوا بأیدیکم. ضرر به نفس اینا حرام قطعیه، اما شهادت طلبی اون خودکشی نیست، اون عملیات شهادت طلبانه خودکشی نیست، چون یه هدف بالاتری داره. خودکشی یعنی بی خود آدم خودشو بکشه، اما اگر دید فکرش، دینش، ناموسش در خطره، ولذا اگر کسی برای دفاع از مالش، دفاع از ناموسش، دفاع از جانش پاشد قیام کرد و کشته شد، شهیده دیگه، خودکشی نیست. خب ممکنه هم انفقو رو مستقل بگیریم، کار با آیات جبهه و جهنم نداشته باشیم، فرض کنید جنگ هم نیست، خدا به تجار، به کسانی که پول دارن، ثروتمندان و سرمایه داران میگه یه خود پولتون خرج کنید، بعد میگه خودتون به هلاکت نندازید، یعنی اگر خرج نکنید طبقه محروم در انفجار قرار بگیرن، پا میشن اصلا کل سرمایه تو رو مصادره میکنن. انفق و انفاق کن. چرا؟ بخاطر که اگر انفاق نکنی جامعه اختلافات طبقاتیش تند میشه، طبقه محرومین منفجر میشن، پا میشن اصل رژیم رو عوض میکنن، اصل تو رو از مالکیت سلب میکنن، خودتو به هلاکت ننداز. انفق و خودتو به هلاکت ننداز. سر سفره قرآن هستیم، از اول شروع کردیم، الان آیه 396 هستیم. این آیه طولانی 7 سطره، با هم بشنویم.
وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ7 إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ 10 كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.
و اتم الحج و العمره لله، حج عمره را برای خدا به اتمام برسانید. اگر لباس احرام پوشیدید و وارد مسجد حرام شدید، وارد مکه شدید، دیگه حق ندارید از مسجد برید بیرون. و اتم، چون قرآن میگه و اتم الحج، حج رو تمام کن، حتی اگر هر خبر تلخی هم رسید باید حجتو انجام بدید. و اتم الحج و العمره لله، حج و العمره لله. خب فَإِنْ اُحْصِرْتُمْ، اما اگر محصور شدید، یعنی نیزشتن شما رو حج انجام بدید، از بیرون یک محاصره شدید، اُحْصِرْتُمْ محاصره شدید، اگر محاصره شدید موانعی مثل ترس از دشمن یا بیماری اجازه نداد که بعد از احرام بستن شما حج رو کامل کنید، خودتون حق ندارید حج رو بشکنید، اما اگر دیگران از بیرون تحمیل کردن، گفتن نمیذاریم بیاد مکه، نمیذاریم عمل حج انجام بدید، یا مرضی سختی پیش اومد، میگه خیلی حال که نشد، فاین احسرتون فمستای استلم علی الحد، اون گوسفند قربانی که برای عید قربون میخواد بکشید، او رو عرض کنم بزرگشون که قربون کنید، اون رو ذبح کنید، از احرام خارج شید. منتها حاجیاتون باسترشون بترشن، میگه وقتی گوسفند رو کشتید سرتون رو بترشید، همیشه سر ترشیدی بعد از گوسفند، عید قربون همینطوره، اول گوسفند میکشن بعد سر میترشن. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، یعنی تا مادامی که گوسفند ذبح نشده در جایگاه خودش سرتون نترشه. خب حالا این مال آدمای عادی، حالا مریض بودیم چی؟ میگه فان کان منکم مریضا او به اذم راسه، اگر کسی بیمار بود یا ناراحتی در سر داشت، یعنی ناچار بود که سر خودش رو زودتر بترشه، مریض بود یا مشکلی در سرش بود، اینجا میگه خیلی خوب، این باید کفاره بده. کفاره چیه؟ فدیتون، فدیه بده، من سیامن یا روزه بگیره، او صدقتن یا صدقه بده، او نسکن یا قربانی کنه. اسلام بنبست نداره، حاجی باید سرترشیدنش بعد از ذبح گوسفندش بشه، اگر یه مشکلی پیش اومد که زودتر ترشید، یا روزه یا صدقه یا قربانی باید بده جبران کنه. فاذا امنتم، خب اگر از بیماری یا دشمن در امان شدید، فاذا امنتم فمن تمتع بالعمره الى الحج، اگر در امان قرار گرفتید، هر کس به دنبال عمره تمتع حج خودش روانه بشه و کارشو انجام بده. حالا اگر کسی در وسط اعمال حج نه مشکل نداره ولی پول نداره گوسفند بخره، دشمن محاصرش نکرده، سرش هم درد نمیکنه، نه حاجی معمولیه، متوی حاجی معمولی پول نداره گوسفند بخره، فمن لم یجد، اگر کسی پول نداره قربانی کنه، فصیام، روزه بگیره. چند روز؟ ثلاثه ایام فی الحج، سه روز در حج. مسافرم روزه بش نیستا، اما اینجا باید روزه بگیره. سه روز در حج روزه بگیره و سبعتون اذا رجعتون، هفت روزم وقتی برگشت روزه بگیره. سه روز مکه، هفت روز، یعنی ده روزه بگیره عوض اون گوسفندی که میخواد بکشه نداشته بده تا این ده روز کامل بشه. البته این که گفتیم یه دستورایی که دادیم، این برای کسانی است که از بیرون رفته باشن مکه. ذالک لمن لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام، کسانی که از راه دور برن مکه، ولی اونا که تو خود مکه هستن فرم کارشون فرق میکنه. باز میگه واتقوا الله، تقوا داشته باشید، و علموا ان الله شدید العقاب، تقوا داشته باشید که خدا سخت عقوبت میکنه افراد. در عبادات کلیاتش در قرآن اومده، تبصره ها و ریزش در رساله مراجع تقلیده. مثلا قرآن میگه که اقیم الصلات، اما حالا نماز بلند بخونیم یا یواش، باید بنیم فتوای مراجع چیه، چون همه چیز در قرآن نیومده. قرآن یه کلیاتی گفته، بعد گفته ما آتاکم الرسول فخذوه، باقیشون رسول میگه چیه. رسولم گفته من اهل بیتم گذاشتم برای تفسیر قرآن. مثلا گفته که ولیطوفوا بالبیت العتیق، طواف کنید، اما هفت بار یا هشت بار یا شش بار، اونش دیگه تو قرآن نگفته چه بار، از اهل بیت بپرسید. به چه دلیل ما باید گوشوار رسول بدیم؟ بلکه خود قرآن میگه ما آتاکم الرسول فخذوه، هر چی رسول گفت انجام بده. رسولم فرموده هر چی اهل بیت من گفت انجام بده. الرد علیهم کالرد علینا و الرد علی، بله، مراجع اهل بیت هم فرمودن زمانی که امام زمان علیه السلام غایبه، به فقیه عادل بی هوس، اگر کسی گوش به حرف فقیه عادل بی هوس یعنی مرجع تقلید نداد، کسی اگر مرجع تقلید رد کرد گفت من گوش به حرف آخوندا نمیدم، ما نمیگیم هر آخوندی، آخوند به سه شرط: اعلم باشه یعنی باسوادترین، بی هوسترین، تقواترین، اینا رو پیدا کن. وقتی مرجع، چون خود امام زمان فهمده زمانی که ما قائم هستیم، برید ببینید مراجع چی میگن. بعد حدیث داریم الرد علیهم، کسی اگر گوش به حرف مرجع نداد انگار گوش به حرف اهل بیت نداده، و کسی گوش به حرف اهل بیت نده انگار گوش به حرف خدا نداده. در این آیه کلیاتی از حج و عمره رو نقل کرده، اما ریز مسائلش رو باید به فتوا گفت. بندم اینجا هرچی از من شنیدید کلی باشه، اگر یه وقتی ریز مسائل رو باید از فتوا پرسید. خب عمره به معنی چی؟ عمره معنی زیارته. هر کس وارد مکه میشه با لباس احرام به زیارت کعبه و طواف میره. حج و عمره هم دو تا عمل کنار هم، مثل اذان اقامه، یه چیزای حج داره عمره نداره. مثل که مثلا قد قامت الصلاه داریم تو اذان نیست، عوضش الله اکبر چهار دو داریم تو اقامه، الله اکبر دو تا. حج عمره مثل اذان اقامه، کارای شبیه هم زیاد داره، یه فرقایی هم با هم داره. این آیه عمره تمتع را در کنار حج تمتع آورده، فمن تمتع بالعمره الى الحج، این عمره تمتع کنار حج تمتع مطرح شده. بگذاریم که بعضی از خلفا گفت که عمره تمتع من حرام میکنم، با اینکه پیغمبر حلال کرده، در مقابل نص پیغمبر اجتهاد کرد و حکم مسئله استراری رو محدود به زمان ضرورت دونست، ولذا وقتی سفر عادی شد یعنی استرار برطرف شد، میگه فاذا امنتم، یعنی دیگه استرار برطرف شد، دو مرتبه احکام اولیه رو مطرح میکنه. امامان معصوم در تفسیر اتم الحج فرمودن حج تمام حجی است که در اون کلام زشت، گناه، نزاع نباشه، از حرام ها پرهیز کنه و انسان توفیق پیدا کنه امام زمان خودش ملاقات کنه. تمام الحج لقاء الامام. این آیه پیام های مختلفی دارد، دوستشو بگم. وظایف دینی رو باید با تمام و کمال انجام داد. بعد از شروع اعمال حج نمیشه اونها رو ناتمام و ناقص گذاشت. اتمم. در اعمال حج قصد قربت لازمه. یعنی به انگیزه جهانگردی و سیاحت نمیشه رفت مکه. اتمم. فرمود که اتم الحج و العمره لله. لله یعنی برای خدا باشه، به قصد جهانگردی و سیاحت نباشه. احکام اسلام در مقام سختگیری بر مردم نیست. تمام نمودن حج و عمره بر کسی است که از درون بیمار از بیرون ترس نداشته باشه. اما اگر فإن احضرتم از بیرون شما محاصره شدید، اون حسابش جداست، برای شما استثناء قائل شده. مکان در عبادت سهم داره. یه گوسفند هر جا نمیتونی بکشی. یبلغ الحج محله، یعنی گوسفند رو باید در سرزمین منا کشت. بیماری سبب تخفیف در احکام هست اما تعطیل نیست، ولذا در حج افراد معذور باید روزه بگیرند یا صدقه بدن یا قربانی کنند. یعنی اگر بیمار شدید گفتن مثلا سرتو زودتر اصلاح کن، این حج تعطیل نمیشه، احکامش عوض میشه. خب ملاک وجوب قربانی در حج آسان و سهل بودن است. فمستعی سر ملال حج، اون مقداری که آسونه، حالا گوسفند چاقتر باشه، متوسط باشه، گوسفند باید سالم باشه، اما فمستعی سر هرچی روونته. قانون عمره و حج تمتع برای حجاتی است که ساکن مکه نیستن. حج ساکنان مکه یه نوع دیگه که حالا تو کتاب فقهی نوشتن. توجه به کیفر خدا زمینه تقواست. اگر بدونید که خدا شدید العقابه، مواظب میشید گناه نکنید. خب این یک کلیاتی برای حج بود. تا اینجا این آیه رو تمام میکنیم، آیه 396 تمام. خدا انشالله توفیق بده با معرفت. حج هزارها آیه و حدیث و نکته توشه، خیلی دستور مهمیه. مزه حج را باید خدا به ما بچشونه، چون مزه حج رو افراد چشیدن. 20 بار پیاده میرفتن مکه مثل امام حسن مجتبی. مزه حج رو شنیدن که امام سجاد علیه السلام ناشناس با کاروانا میرفت و تو کاروانا خدمت میکرد. حج هم یه بلوغی داره، یه مزه داره، مثل بازی فوتبال و والیبال که هر که مزهش چشید دیگه وقتش صرف میکنه. عبادات هم مزه داره، تحصیل مزه داره، کمک خالصانه به مردم مزه داره، حج هم مزه داره. خدا انشالله مزه خدمت خالصانه به مردم، مزه تحصیل، مزه عبادت، مزه حج، مزه نماز، مزه همه معارف دین رو به ما بچشونه و قسمت همه رفته ها و نرفته ها حج رو انجام بده. تا اینجا تمام و السلام علیکم و رحمت الله.
اما شما مخاطبین گرامی میتونید برای ارتباط با رادیو تبین با شماره 22-65-41-92 تماس بگیرید. تو جان جهان
ای ای طلوع آیت و شمس در سیمای تو، سوره و طور وصف سینه سینای تو، لیلت المعراج و آن آغوش ناز کبریا، بلعجب تشریف سلطانیست بر بالای تو، تسلیم تو هم هر دم و آنی تو جان، ای که تنها با علی مستغنی از هر معجزی، انبیا مستغرق دریای استغنای تو، راه کس را گر شکست و شد خموش آتش کده، پیشگویی بود از این ایران نوازی های تو، تسلیم تو هم هر دم آنی تو، در رگ خشکیده قلبم زربان، تسلیم تو هم هر دم آنی تو، جان جهانی تو، در رگ خشکیده قلبم زربانی تو، جان جهانی مانند تو نیست، نه چنینی نه چنانی، محبوب زمینی تو و ما فوق زمانی، تو جان جهانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. یاد حماسه دفاع مقدس باید همیشه در کشور ما باقی بماند و جاودانه باشد. مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا. در قله‌های رفیع دلداغگی و بر صلابت شکوه بابلندگی، به وارثان عشق و آزادگی سلام. گرامی باد 8 سال دفاع مقدس. وعده دیدار رژه پرصلابت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران 31 شهریور ماه در سر تا سر کشور. روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران.
توجه به نزدیک شدن به ساعت اذان صبح، دعوت میکنم شنونده برنامه تا طلوع سحر باشید.
انتظار دقیقه هایی را میکشم،
انتظار دقیقه هایی را میکشم،
که زمین بیقرار باران را،
باران انتظار را شیرین،
باران انتظار را شیرین میکند،
باران قرار میدهد بیقراری،
باران قرار میدهد بیقراری انسان را،
آنسان که به تماشا نشستی،
آنسان که به تماشا نشستی، و چشمت حول محور دلت، باران انتظار را شیرین می کند تا طلوع سحر.
بسم الله الرحمن الرحیم. زندگی میتواند تصویر عاشقانه های آدمی نسبت به اعتقاداتش باشد، اعتقاداتی که با اظهار و ابراز علاقه پیوسته جوان و تازه باقی میمانند. سلام به زندگی و سلام به صبح دلانگیزی که از آدمی